اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در دلالت صحیحه اولای زرار تمام شد. در بحث دلالت البته سند باقی مونده و نتیجه این شد که روایت اولای زراره دلالتش بر اعتبار استصحاب تمامه و اختصاص به باب وضوع هم نداره با ادله‌ای که بر تعمیم عرض شد. و بین محتملاتی هم که در کلام مرحوم آخوند بود، هم احتمالی که خود مرحوم آخوند روش تأکید فرمودند که علت در اینجا قام مقام الجزا و جزا محذوف است صحیحه، و هم بناءً بر اون فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه که ایشون جزا رو محذوف نگرفتن و خود صغرا و کبرای فإنه علی یقین من وسوعه ولا ینقض الیقین بالشک این رو جزا گرفتن، که اونجا عرض کردیم این احتمال هم قابل تصویره و قابل دفع اشکالاته. به هر حال این بحث گذشت. بعد از اینکه بحث دلالت را مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه تمام میکنه، بحثی رو مطرح میکنه در اینجا. این بحث رو مرحوم شیخ مطرح میکنه برای اثبات مدعای خودش و بعد از تمام شدن همه روایات مطرح کرد مرحوم شیخ، اما مرحوم آخوند اینجا مطرحش کرده، یعنی بعد از تمام شدن بحث در دلالت صحیحه اولای زراره این بحث رو مطرح کرده. و اساس بحثم عبارت از این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه، که حالا بیان شیخ رو بعد خواهیم گفت، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نظر مبارکشون بر این است که در این روایات و از جمله در این صحیحه اولای زراره که ما داریم ولا ینقض الیقین بالشک، نقض معناش چیه؟ نظر مرحوم شیخ این است که نقض نمیتواند به خود یقین بخوره، بلکه نقض به متیقن میخوره. البته همین استدلال داره. و وقتی که بنا شد نقض به متیقن بخوره، زمانی اسناد نقض الی المتیقن صحیحه که در متیقن اقتضاء بقا و استمرار باشه. بنابراین در صورتی که متیقن اقتضاء بقا و استمرار نداشته باشه، هرگز این نقض اسناد به متیقن پیدا نمی کنه. اگر این مقدمات رو توانستیم بپذیریم، نتیجه مطلب این میشه که استصحاب فقط در موارد شک در رافع حجت میشه، نه در موارد شک در مقتضی. یعنی اون جایی که ما شک داریم در اقتضاء مقتضی، اسناد نقض زیر سؤاله. اما در مواردی که متیقن اقتضاء بقایش احراز بشه، فقط شک از ناحیه رافع باشه که آیا رافعی آمده است این شک را در مقام بقا نقض کنه، اون وقت استصحاب جا داره. پس استصحاب در موارد شک در مقتضی اصلا حجت نیست و اختصاص پیدا میکنه به موارد شک در رافع، و این احد الاقوال فی المسئله هست، یعنی احد التفاصیل در مسئله هست. و شیخ هم ملتزم به این قول است. شیخ استصحاب رو در موارد شک در مقتضی حجت نمیدانه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه ایشون از کسانی هستند که می‌فرمایند در اعتبار استصحاب تفاوتی بین شک در مقتضی و شک در رافع وجود نداره و استصحاب در هر دوی اینها اعتبار داره و حجته. ولذا باید این بیان مرحوم شیخ رو نفی بکنند. ما ابتدا کلام آخوند رو، چون ما متن بحثمون کفایی است، ابتدا متن فرمایش مرحوم آخوند رو مطرح میکنیم، بعد کلام شیخ و کلماتی که اینجا هست مطرح میکنیم. خب مرحوم آخوند میفرمایند ثم لا یخفا حسن و اسناد نقض و هو ضد الابرام الی الیقین ولو کان متعلقا بما فیه اقتضاء البقا والاستمرار لما یتخیل فیه من الاستحکام بخلاف زن. خب این عبارت مرحوم آخونده و مفصله، حاصل فرمایش ایشون. مرحوم آخوند رضوان الله علیه می فرمایند که کلمه نقض و تعبیر نقض در فرمایش امام در لا ینقض الیقین بشک اسناد پیدا می کند به خود یقین، و علتش هم این است که یقین است که امر مبرم و امر مستحکم هست و یقین اقوام مراتب ادراک هست. چون جزمی که مانع از احتمال خلاف باشه در یقین وجود داره. وقتی شما یقین به شیئی پیدا کردید یعنی جزم دارید، جزم دارید یعنی احتمال خلاف در موردش نمیدید. بنابراین اون چیزی که میشه اعتقاد به بقایش و استمرارش پیدا کرد یقینه، رو این جهت، رو جهت ابرام و استحکامش، که این معنا به تعبیر ایشون مختص است به یقین و چیز دیگری جای یقین در این جهت نمیتواند بنشیند، از جمله زن که ایشون مطرح میکنند. در مورد زن اگر ما یقین نداشتیم و زن داشتیم، آیا زن به استمرار و بقا برای ما پیدا میشه؟ ایشون میفرمایند بلکه از اون طرف بل یزن به انه لیس فیه ابرام و استحکام، مگر در جایی که اقتضاء استمرار و بقا داشته باشه اونجا زن به بقا پیدا میشه. این در مورد زنه. بنابراین از نظر ایشان وجهی ندارد که ما نقض رو در روایت اسناد بدیم به متیقن که بگیم مراد از لا ینقض الیقین به شک عبارت است از لا ینقض المتیقنه به شک، که اون وقت ما ناچار بشیم که اگر بنا شد نقض رو اسناد بدیم به متیقن، از روی ناچاری باید بیایم بگیم این اسناد نقض به متیقن زمانی صورت میگیره که کان فل متیقن اقتضاء البقاء والاستمرار، اقتضاء دوام، و اگر این اقتضاء رو نداشت نقض اسنادش صحیح نیست. که در این صورت کسانی که میان در اینجا و اسناد میدهند نقض را به متیقن، توجه دارند این خلاف ظاهره. ما در اینجا عبارت روایت و تعبیر روایت ولا ینقض الیقین به شک، خود یقین، و این یقین است که حیث استحکام و ابرام رو واجده، ولذا نقض اسنادش به این یقین صدق میکنه و حقیقیه. اگر ما بخوایم بیایم این نقض را اسناد بدیم به متیقن، این اسناد مجازیه، اسناد حقیقی نیست. در متن عبارت اسناد نقض به یقینه، شما نمیتونید خلاف ظاهر کنید اسناد بدید به متیقن. و کسانی که آمدن اسناد میدن نقض را به متیقن، از این جهت است که لا یمکن اسناد و نقض الی الیقین. وقتی لا یمکن، بنابراین میریم سراغ مجاز. سراغ مجاز که رفتیم، اقرب المجازات الى المعنى الحقیقی عبارت میشه از متیقن، ولذا استعمال در اینجا اسناد نقض به متیقن اسناد مجازی است و این اسناد هم از باب اینکه اقرب مجازاته، چون معانی مجازی متعددی در اینجا میتونیم تصویر بکنیم، اما متیقن اسناد بهش اقرب المجازاته. بلکه ایشان میفرمایند مصحح اسناد خود یقینه. در اینجا اگر از ما سوال بکنن چرا نقض رو اسناد میدید به یقین، مصحح شما چیه؟ ایشون میفرمایند که مصحح این اسناد نفس الیقینه. چرا؟ برای اینکه مسند الیه در اینجا چیزی است، واقعی است، حقیقتی است که یتقوم بالابرام والاستحکام. و حتی شیخ بزرگوار در اشارات، مرحوم بوعلی در اشارات این تعبیر رو دارن، ان الیقین هو تصدیق به طرف مع الحکم به امتناع طرف الاخر. تصدیق به یک طرف بخوره، طرف آخر امتناع داشته باشه. و یعتبر فیه اموران ثلاثه در اشارات میگه، الجزم و المطابقه و ثبات. این سه حیثیت یقین درش هست، در یقین هست. بنابراین از نظر مرحوم آخوند رضوان الله علیه، از مجموع کلماتی که اینجا مرحوم آخوند دارن، سه وجه در میاد برای اینکه تصحیح میکند کاری که ایشون کرده اسناد نقض را به یقین. اول سه تا امر داریم. امر اول ظهور قضیه است. امر اول مرحوم آخوند تکه میکنه که در اینجا شما در روایت تعبیری که دارید، ولا ينقض فانه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك. اسناد نقض اینجا به خود یقین خورده، به خود یقین خورده. این یقین خودت و جزم خودت رو نقض نکن. یعنی وقتی حالت جزم و یقین پیدا کردی، این حالت جزم و یقین رو نقض یعنی چی؟ یعنی به همش نزن. جزم داری که این امر محققه، نگو نه محقق نیست، بنا بگذاری بر عدمش، این نقضه، نقض نکن. این ظاهر قصه است. اسناد نقض به خود یقین هست. وقتی یقین پیدا کردی، یقینت رو از بین نبر، یقینت رو منتفی نکن. آثار مترتب بر عدم الیقین رو برش بار نکن و امثال اینها، حالا تعبیرات مختلفی که در کلمات هست. این وجه اوله. بنابراین چرا ما اسناد میدیم نقض را به خود یقین؟ ظاهر کلامه. دوم، مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه میفرمایند اگر در اینجا مصحح اسناد نقض عبارت باشد از اقتضاء بقا، با این توضیح که قبلا عرض کردیم، شیخ میفرمایند که ما این نقض را به جای یقین اسناد میدیم به متیقن. یقین نه، متیقن، چون اسناد به یقین ممکن نیست. وقتی اسناد به معنای حقیقی ممکن نبود، میایم سراغ معنای مجازی. معنای مجازی متیقن من باب انه اقرب المجازات الی، به تعبیر با صاحب کفایه. وقتی اینجور شد، نقض رو که میخوایم به متیقن اسناد بدیم یه شرط داره. نمیتوانیم ما یقین رو در هر حال به متیقن اسناد بدیم، بلکه زمانی نقض به متیقن میخوره که کان فی المتیقن اقتضاء البقاء والاستمرار، اقتضاء بقا و استمرار باید در این متیقن باشه. این اقتضاء بقا و استمرار را آمدن مصحح قرار دادن برای اسناد نقض به متیقن. مرحوم آخوند رضوان الله علیه می فرمایند اگر واقعا مصحح می شود برای اسناد نقض به متیقن قابلیت بقا، قابلیت استحکام، باید این مثالی که ایشون میزنن صحیح باشه. مثال نقض الحجر، حجر امر مبرم و مستحکمه، اقتضاء البقائش حرف نداره، ثبات داره. وقتی یه سنگ بزرگی یک جایی هست، خب این خود وجودش اقتضاء بقا و استمرار داره، این تکون نمیخوره، باد و باران و اینا که تکونش نمیده. ایشون میفرماین مرحوم آخوند آیا هل یصح ان یقال نقضت الحجر؟ این تعبیر درسته؟ میفرمایند رکاکت داره، تعبیر ایشون اینه، رکاکت داره، رکیک این تعبیر که من بگم نقضت الحجر، با اینکه این حجر قابلیت بقا و استمرار داره، قابلیت ثبات داره، اما هیچ وقت بهش نمیگن نقضت و الا تعبیر صاحب کفایه اینه لصح اسناد، لصح ان یسند الى نفس ما فیه المقتضی له، یعنی المقتضی للبقا، مع رکاکته مثل نقضت الحجر من مکانه. این تعبیر رکیکه، نقضت الحجر من مکانه، با اینکه حجر قابلیت ثبات در مکان خودش داره، این رکاکت داره. اینم بچه دومی است که مرحوم صاحب کفایه به عنوان شاهد ذکر میکنن. بچه سوم که ایشون ذکر میکنن، میفرمایند ما این معنا رو توجه کنیم که حتی اگر در جایی متیقن ما قابلیت ثبات و استمرار هم نداشته باشه، باز هم اسناد نقض به یقین به اعتبار این متیقن صحیحه. مثال میزنن صح ان یقال انتقض الیقین به اشتعال سراج، چراغی روشن شده، این چراغی که روشن شده من میتوانم این تعبیر رو به کار ببرم که نقض شد یقین من به اشتعال سراج، چراغ روشن بود بعد خاموش شد، خب من یقین پیدا میکنم به نقض، به نقض اشتعال سراج. ایشون میفرمایند که حتی یا آتش یا مشعل باشه، این آتش قابل لامپ برق اقتضاء بقا و استمرار داره، اما آتشی که روشن میشه این اقتضاء بقا و استمرار نداره، مشعل در نظر بگیرید. حالا ایشون سراج هم که گفتن اون سراج های گذشته است دیگه که روغن تو چیزش میریختن، که در اینجا حتی اگر یقین هم نداشته باشیم که این چراغ آیا قابلیت بقا داره، یعنی اطمینان نداریم که پر نفته یا پر روغن هست که میتوانه بسوزه، معذالک صدق میکنه که من بگم نقض به تعبیر ایشون انتقض الیقین به اشتعال سراج. بنابراین نتیجه این میشه، اینم باز یه وجه ذکر میکنن، شاهد میارن ایشون، این شاهد میشه بر این که حتی در مواردی که این یقین قابلیت بقا و قابلیت استمرارش رو ما احراز نمی کنیم، اما باز هم صدق می کنه که اسناد بدیم نقض را به این یقین. این سه تا شاهدی است که مرحوم آخوند در متن کفایه می آرن. بله که چی؟ حالا به شما اشکال میخواید به مرحوم شیخ در اشارات بکنید، حالا ما شاهد آوردیم اینو که اجازه بفرمایید. نه بله، فرمایش ایشون صحیحه. ببینید در اشارات عرضم به حضرتون که حالا بحث اشارات نداریم دیگه، تو حوزه اصلا اشارات خونده میشه؟ حالا کار ندارم. جذب حالت نفسانی است، درست شد؟ این که هست، سر یقین هست، هست مطابقه واقعی است. یعنی مثلا الان من یقین دارم این آقا عادله، درست شد؟ یقین دارم این آقا عادله، فلواقع هم عادله. حالا اجازه بفرمایید، اجازه. نفس من اونجا خطاست، اونجا خطاست، یقین نیست. توجه کنید اینجا ما یقین واقعی رو داریم میگیم، این یقین رو داریم فی نفسه. اینجا اگر مطابقه داشت یقینه، مطابقه نداشت یقین نیست. این آقا اگر فی الواقع عادل باشه، خب این یقین من مطابق با واقعه و این یقین صدق میکنه، و الا یقین من علم خطعی بوده. اینجا هم دیگه حجت نیست، علمه. علم اگر خطا باشه، حتی در اجزاء هم میگیم، در بحث اجزاء اصول میگیم، شما اگر به مقتضای روایت یک معنایی رو عمل کرده باشی، او داخل میشه در عنوان اینکه آیا حکم ظاهری کافی هست از حکم واقعی یا نه. اما اگر شما به مقتضای علم خودتون عمل بکنید و بعد کشف خطا بشه، اینجا دیگه بحث اجزاء مطرح نیست. ما در اینجا مطلبی که ایشون میفرماید، جزم حالت نفسانی، مطابقه که خارجن اون چه که هست مطابق باشد با اون تصویری که من در ذهن دارم، یکی هم ثبات، هر سه جهت در یقین هست. خب خیلی خب، در اختیار خیلی بد معلوم میشه خطا بوده. خیلی خب خطا، ما این یقین رو به اون حالتی میگیم که مطابقه داشته باشه. اگر مطابقه نداشت لیس به یقین هو علم خطئی دیگه، هو جهل در صورت علم، یقین نیست. حالا این اجازه فرمایید، او ما شاهد آوردیم از کلام ایشون این جهت، اما ایشون فرمایششون درسته. حالا مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرمایند، حالا شما این شواهد رو که ما ذکر کردیم، معلوم شد که نقض اسناد پیدا میکنه به خود یقین، مصحح این اسناد هم عبارت است از استحکام ابرامی که در خود یقین هست، و لذالک لا شبهت. ایشون میفرمایند یقین در اینجا مثل بیعت، مثل عهد، یحسن اسناد و نقض الیه. چرا؟ به ملاحظت نفسه. اینجا نگید دلیل چیه، مصحح صحت اسناد چیه، مصحح اسناد خودشه. به بیعت، به عهد نقض رو میتونیم اسناد بدیم. چرا؟ برای اینکه در خود بیعت و عهد هم این استحکام وجود داره. وقتی این آقا میرفت بیعت میکرد، حالا اون وقتی که بیعت بود و بعدم به بیعت عمل میکردن، عرضم به حضورتون که وقتی بیعت کردن و بیعت میکردن، معنای بیعت استحکامه، یعنی دست رو در این دست گذاشتم من، بلغ ما بلغ. یا عهد چیزی است که التزامی که شخص انسان این التزام رو انجام میده، اونم التزامی که گردنش بره قولش نمیره و عهدش نمیره. مرحوم آخون میفرماید یقین هم مثل این هاست، مثل عهد، مثل بیعت میمانه که نقض اسناد به خود اینها پیدا میکنه. اون کسانی که با امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه یوم القدیر بیعت کردن و بعد پشت کردن، نقض کردن بیعت را، نقض. این نقض صدق میکنه در اینجا، چون اون بیعت امر مستحکمی بود، این نقض شده، اسناد نقض درسته. چرا اسناد میدیم نقض را به بیعت؟ چون خود بیعت قابلیت این معنا رو داره که امر محکمه، یعنی دست در دست گذاشت، بلغ ما بلغ، من این بیعت رو کردم، هر چه باد آباد. الان که پشت کرده، این نقض البیعه و این درسته، این شخص نقض بیعت کرده، در عهدم همین جوره. ایشون میفرمایند که بنابراین مصحح اسناد نقض به یقین خود یقینه، کما اینکه مصحح اسناد نقض به بیعت خود بیعته، اسناد نقض به عهد مصححش خود عهده. وقتی که اینجوری شد، بنابراین نیاز نیست اصلا که ما بیایم و بگیم نمی شود ما اینجا نقض را به خود یقین اسناد بدیم، ناچار بریم سراغ معنای مجازی. معنای مجازی هم متیقنه، متیقنم زمانی قابلیت دارد اسناد نقض الی که فیه قابلیت البقاء و الاستمرار که جناب شیخ می فرماید. این به اصطلاح اقرب مجازات هم تعبیر میکنه مرحوم صاحب کفایه، یعنی اقرب هست به امر مستحکم، اقرب هست به امر مبرم. متیقن خودش ابرام یقین رو نداره، استحکام یقین رو نداره، اما اقرب به یقین هست از حیث استحکام و ابرام. بنابراین اینجا حاجتی به این کار نداریم و عملا ایشون با این بیان میخوان نفی بکنن فرمایش شیخ و مدعای شیخ رو. پس ما قبل از آنی که نوبت برسه به این که ببینیم آیا متیقن اختزاء بقا و استمرار داره یا نداره، این طهارت که در مورد روایت داشتیم، قبل از این که بفهمیم اختزاء بقا برای اختزاء بقا و استمرار داره، قبل از این ما این مسئله رو مطرح میکنیم که در اینجا اصلا نقض اسناد به این متیقن پیدا نمیکنه که ما بگردیم که اختزاء داره یا نداره، نقض به خود یقین میخوره، به خود یقین میخوره. این فرمایش مرحوم آخوند در اینجا و عبارت بندی که تا اینجا، البته ما نخوندیم متن عبارت ایشون رو، اما در نوشته هست، ملاحظه بفرمایید. این فرمایش مرحوم آخونده در کفایه. بعد مرحوم آخوند اشکالی رو مطرح میکنند، خود ایشون اشکال قویه، اشکال از خود شیخ نیست، اشکال از کسانی است که در مقام دفاع از شیخ برآمدند. و اون عبارت از این است که جناب صاحب کفایه، فرمایشی که میفرمایید خیلی خوبه، اما حالا به تعبیر بنده، اما این صورتش قشنگه، این فرمایشات خطابیه، استدلال نیست. چرا؟ این مستشکل در اینجا میگه جناب صاحب کفایه، آیا ما در اینجا در همین مورد چرا جای دور بریم، راه دور بریم، در خود مورد روایت بیایم بسنجیم؟ در مورد روایت وقتی میگه لا ینقض الیقین به شک، شما میتونید اصلا در اینجا این نقض رو به یقین بزنید؟ میتونید؟ شما در این روایت بخواید اثبات اعتبار استصحاب بکنید، اگر نقض رو بخواید به خود یقین بزنید، معناش چیه؟ یقین در اینجا در روایت یقین به طهارته. نقض یقین به طهارت یعنی یقین سابقی که به طهارت پیدا کردید نقضش بکنید. این میشه قاعده یقین، این میشه شک ساری، این که استصحاب نیست. توجه فرمودید؟ شما در اینجا لا ینقض الیقین به شک در مورد روایت دارید. مورد روایت کجاست؟ یقین به طهارت. یقین به طهارت یقین سابق به طهارته. اگر نقض رو مستقیم میخوایم به خود یقین بزنیم، یعنی یقینی که من قبلن به طهارت داشتم الان با شک اون یقین رو نقضش کردم، یعنی الان برام معلوم شد که اون زمان یقین نداشتم، این قاعده یقینه، این شک ساریه، قاعده شک ساریه، این که استصحاب نیست. شما ادعا میفرمایید که این روایت رو استدلال بش میکنید برای استصحاب. اگر برای استصحاب دارید استدلال میکنید، خب توجه بفرمایید، نقض اینجا هرگز به خود یقین نمیخوره، نمیتونه به خود یقین بخوره و الا میشه قاعده یقین و اساس یقین سابق رو ساقط میکنه. ما نقض رو باید به بقاء الیقین بزنیم نه به خود یقین، درسته؟ بقاء الیقین. اجازه فرمایید. ما اینجا باید نقض بخوره به بقاء الیقین. بقاء الیقین چه زمان صورت بگیره؟ خب یقین یک امر نفسانی است، یا هست یا نیست. بقایش به چیه؟ این استدلال میگه بقایش در متیقنه. بقایش در متیقنه. من یقین به وضوع در زمان سابق پیدا کردم، وضوع گرفتم، یقین پیدا کردم. بقای این یقین چه زمانی است؟ زمانی است که این وضوعی که متعلق یقین من بوده بقا داشته باشه، من در این شک بکنم. شما دقیقاً در اینجا نقض رو بزنید به همون چیزی که شک به اون چیز میخوره. شک به خود یقین نمیخوره، شک به بقاء الیقین میخوره. و بقاء الیقینی که شک بهش میخوره در متیقنه. فانه على یقین من وضوعه، از این باب است که یقین از وضوع الان باید داشته باشه، یقین سابق که نیست. الان مسئله هست متعلق شک در بقا. اسناد نقض به بقا متیقن رو جلو میاره. ما ناچاریم که این کار رو بکنیم. اینجور نبوده که ما رو مخیر کرده باشن شما اسناد بدید نقض رو به یقین یا به متیقن، ما بیاییم بگی خب ظاهر کلام که این از نقض به یقین میخوره. اون وقت ما با وجود این ظاهر بیاییم بگیم نقض به متیقن میخوره. نه، از باب این که نمیتوانی، مشکل داریم از این که نقض رو اسناد بدیم به خود یقین. استصحاب در نمیاد از توش، استصحاب درست میشه. نقض در اینجا میخورد به همون چیزی که شک باید بخوره، چون نقض با شک میشه دیگه. این شک به بقاء الیقین هست، بقاء الیقین در متیقنه، لا محاله. شما تمام استدلالتون رو میکنید، نهایتش چی؟ برمیگردید به همون متیقن. وقتی بقاء الیقین متیقنه، خب اینجا چه زمانی نقض صدق پیدا میکنه؟ چه زمانی شک موضوعیت پیدا میکنه؟ زمانی که این متیقن قابلیت بقا داشته باشه. اگر من دیروز یقین به وضوع داشتم، دیروز بوده، خب این شک معنا نداره در این وضوع، به حساب اینکه قابلیت بقا از دیروز تا امروز وجود نداره. من شکم باید جایی بره که قابلیت بقا احراز بکنم، یک ساعت پیش باشه، دو ساعت پیش باشه. اما در جایی که قابلیت بقا نداره، شک لیس راجعا الی، نقض اسناد نقض صدق نمی کنه. این اشکاله. اشکال رو خود صاحب کفایه مطرح فرموده. تا جوابش فردا انشاءالله. و السلام علیکم.